بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آیان حاضران گرامی. خب امروز 21 فروردین ماه اسفند ماه 1303 هست. بله 21 اسفند ماه 1393 و ظاهرا جلسه 20 هست از درس گفتارهای هرمنوتیک دور دوم. البته چند جلسه هست که میخواستم یه چند تا کتاب هم برای دوستان تازه وارد در این جلسات معرفی کنم در ارتباط با هرمنوتیک یا فلسفه فهم و تفسیر. همچنان یادم میرفت صورت این کتاب ها را امروز آورده ام و عرض میکنم دوستان یادداشت بکنن، ممکنه در تعطیلات 13 روزه ایام عید فرصتی براشون پیش بیاد مطالعه بکنن. البته اگه دید و بازدید ها و مشغله های ایام عید فرصتی باقی بذاره. اولین کتاب که معرفی میکنم کتابی است به نام عرض کنم هرمنوتیک. بله اسم کتاب همینه، هرمنوتیک، نویسنده ژان گروندن، ترجمه محمد رضا ابوالقاسمی، انتشارات ماهی. این یک کتابه، انتشارات ماهی. کتاب دیگری هست از همین نویسنده به نام درآمدی بر علم هرمنوتیک، ترجمه آقای حنایی کاشانی. بله و ظاهرن اون کتاب از انتشارات هرمسه. کتاب دیگری هست به نام علم هرمنوتیک، نویسنده ریچارد پالمر، ترجمه باز آقای حنایی کاشانی. فکر میکنم این کتاب هم از انتشارات هرمسه. کتاب دیگری هست به نام درآمدی بر هرمنوتیک، نویسنده آقای احمد واعظی. ایشون از فضلا و مدرسین حوزه قومه. درآمدی بر هرمنوتیک، ناشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. همین آقای احمد واعظی یک کتاب دیگری داره به نام نظریه تفسیر متن. اینم کتاب مفیدی است. عرض کنم کتاب دیگری یا جزوه دیگری که ترجمه یک مقاله مبسوطی است درباره هرمنوتیک در سری این کتابچه‌های کوچک مفید که همشون ترجمه مقالاتی هستند از یک دایره المعارف به زبان انگلیسی، اون جزوه اسمش از هرمنوتیک. اونم مقاله خیلی خوبی است، از انتشارات ققنوس هست اگر اشتباه نکنم. همینطور از آقا از انتشارات ققنوس هست و از این سری مقالاتی که انتشارات ققنوس از اون دایره المعارف استنفورد انتخاب میکنه و ترجمه میکنه زیر نظر آقای مسعود اولیا، بسیار مقالات جالبی هستند اونها. اون مقاله پدیدارشناسیشون هم خیلی خوبه، مقاله بدن آگاهیش خیلی خوبه، مقاله پدیدارش، خلاصه مقاله بسیار خوبی است. اون سری رو اگه بتونید تهیه کنید خیلی خوب. انتشارات ققنوس. کتاب دیگری است به نام ساختار و هرمنوتیک، از کتاب کوچیکی است از آقای بابک احمدی. ظاهرا اون هم از انتشارات نشر مرکز به نظرم. دو جلد کتاب نسبتاً مبسوطی هست از آقای بابک احمدی، ساختار و تعویل متن، دو جلد، و این دیگه قطعاً از انتشارات نشر مرکز. عرض کنم که خب حالا اینا کتاب‌هایی است که اطلاعات کلی می‌دهد، در بعضی از مواقع اطلاعات اختصاصی می‌دهد درباره این دانش هرمنوتیک که در واقع دانش فلسفه فهم و تفسیر متونه. هر معنا، نه تنها متن مکتوب یا گفتاری، حتی آثار تاریخی، حتی آثار باستانی، حتی جهان، همه اینا متن هستن یک معنای عام. خب کتاب دیگری است، اسمش خیلی جلب توجه کرده از من اما هنوز نتوانستم تهیه کنم، به نام فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک. فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، ترجمه آقای حسین بشیریه، از انتشارات نشر نی. با توجه به مراتب فضل و دانش آقای دانش بشیریه، لابد این کتاب خیلی خوبی است که ایشون اینو ترجمه کرده. من هنوز به دستم نیامده اینو مطالعه کنم، اما انشاءالله تهیه خواهم کرد. بله؟ در رابطه با افکار، خب پسا مدرنیسم دیگه، به هر حال بسیار بسیار هنوز تعیین نشده برابنده. قبل از آن که امروز به بحث شروع کنم که در این حال بحث هرمنوتیکیست، به یه معنا داشتم الان می آمدم جلو دفتر سازمان ملل بالا، عده جمع شده بودند به عنوان اعتراض به کارهای داعش، شعاری می دادن. این شعار اینقدر سمبولیک و استعاره‌ای و قابل تفسیر و برای آدمایی که مثل بنده علاقه به این مسائل دارن جاذب بود، که می خواهم شما را در شنیدن اون شعار سهیم بکنم. خودتون اونجا حضور نداشتید ولی براتون بگم که این شعار چه بود. می دونید این آثار تاریخی را که در عراق دارن اینها ویران میکنن، این قوم مغول عصر ما یا بدتر از مغول عصر ما، اینا آثار آشوری هاست دارن نابود میکنن. شعار این بود: داعش، ما آشورهای تمدن ساز هستیم، یا ما آشور تمدن ساز هستیم، شکسته نمی‌شویم. این چقدر زیباست این شعار. ما آشور تمدن ساز هستیم، شکسته نمی‌شویم. خیلی سمبولیکه، خیلی استعاره تو این هست و انواع اقسام تفسیرها میشه از این داد. انشاءالله تفسیر کنید به عنوان یک تمرین هرمنوتیک. من که خیلی خوشم آمد از این شعار. و اما وارد بشم در ادامه بحث ها. امروز سه یا چهار نکته خیلی مهم را باز براتون توضیح میدم، دیگه ادامه بحث میمونه برای بعد از تعطیلات عید نوروز، یعنی بعد از نه عید نوروز 13 فروردین، بعد از تعطیلات 13 فروردین که انشالله امیدوارم بتونیم ادامه بدیم. همونطور که چند بار به صراحت عرض کرده ام، وارد شدن در این بحث های هرمنوتیکی و فلسفه فهم و تفسیر به عبارت دیگر یک قدری شستشوی ذهنی لازم داره از اون مطالب قبلی که همیشه در ذهن ما وجود داشته درباره شناختن و فهمیدن و علم و تفسیر و اینطور چیزها. نکته اول این است که یارو باید یک کمی بیشتر توضیح بدهم تا اون مطالب قبلی خوب در ذهنها جایگیر بشه. ببینید، ما معمولا فکر میکنیم که من دارم میفهمم، او دارد میفهمد، من میدانم، او دارد، او میداند. در این نوع نگاه یک داننده ای فرض می شود، یک فهمنده ای فرض می شود و یک دانسته شده ای و یا فهمیده شده ای، که گویی هر کدام از اینها برای خود استقلال داره. اگر داننده وجود نداشته باشه، اون دانسته شده وجود داره، تا یکی پیدا میشه بعد به اون علم پیدا میکنه. و اگر اون دانسته شده وجود نداشته باشه، داننده وجود داره، متا چون دسترسی به اون دانسته شده وجود نداره، اونو نمیدانه، اما داننده است، یا به این معنا که میتواند بداند. در فهم هم همینطور، این دوتا از هم تفکیک میشه. در این بحث هایی که ما شروع کرده ایم و مبنای اینها بر پدیدارشناسی معرفته، به طور کلی این نگاه را باید کنار گذاشت و ذهن را از این نگاه شست تا بشود خوب این بحث ها را دریافت. تا قبل از ظهور فلسفه کانت گفته می شد که انسان با قوه عاقله اش علم پیدا می کند. این قوه عاقله ماست که ما به وسیله قوه عاقله مثلا تشخیص می دهیم که این دیوار است، اون گنبد است، اون آسمان است، اون زمین است. بیشتر هم از همون قوه عاقله منظورشون شعور آدمی بود. قوه عاقله در درک جزئیات یه جور کار میکنه، در درک کلیات یه جور دیگه کار میکنه. این قوه عاقله آدمی جزئیات را درک میکنه، اونا جزئی هستن، ادراک میکنه، بعد از اونها یه کلیات میسازه از طریق انتزاع، لغو خصوصیت های این جزئیات و به دست آوردن یه کلی که در همه اونا مشترکه. این فرضیه ارسطو بود در علم. این گونه حرف ها ادامه داشت و از قوه عاقله سخن می گفتن، از قوه عاقله انسان، همونطور که از قوه باصره سخن می گفتن، از قوه سامعه سخن می گفتن، از قوه لامسه سخن می گفتن، از قوه ذائقه سخن می گفتن، که شما اینها را فکر میکنم بعضی از ماها در گذشته در کتابهای روانشناسی و مانند اینها همش از این تعبیرات به گوشمون میخورد. حالا یه مقداری در کتابهای روانشناسی تعبیرات عوض شد. قوه و این مبتنی بود بر نوعی انسانشناسی که حقیقت انسان همون نفس انسانیست. نفس یک موجود مجرد است، اما این نفس دارای قوه های گوناگون است. قوه عاقله یک قوه است، قوه متخیله قوه دیگری است و هاکذا و قوای دیگر. پس از ظهور فلسفه کانت، در فلسفه جدید این جور سخن گفتن دیگه کنار گذاشته شد. با تدقیقات کانت دیگه کسی از نفس مجرد و قوه عاقله اون نفس و قوه متخیله اون نفس و بعد قوه باصره، قوه سامعه، از قوه ها دیگه حرف نزدند، از ذهن حرف زدند. ذهن مطرح شد. آدمی صاحب ذهن شمرده شد، ذهنی هست. من ذهن دارم. حالا چه دلایلی کانت و دیگران آوردند برای اینکه دیگه برای اینکه نشون بدهند که نمیشود مثل گذشته سخن گفت، اونها فعلا محل بحث ما اینجا نیست. من فقط میخواهم یک مقدمه کوتاهی گفته باشم در اینجا. عده این سخنان کانت را قبول کردند، عده نکردند. عده از ذهن سخن گفتن از فلاسفه و عده دوباره همون حرفای قبلی اونتولوژیک متافیزیکی را حفظ کردن. خب این داستان فلسفه است. اما اون چه مؤدیه به این بحث ها شده که ما الان تحت عنوان پدیدارشناسی و هرمنوتیک داریم میگیم، این از اون شاخه دوم به وجود آمده که دیگه از ذهن سخن گفتند، قوه عاقله و نفس مجرد و حیوان ناطق و این تعریف ها را کنار گذاشتند و پیرو کانت شدند در واقع. خب برای این عده از فیلسوفان این سوال پیش آمد که حالا ذهن چیست؟ ذهن چیست؟ فلسفه وجود آمد به نام فلسفه ذهن. عناصر تشکیل دهنده ذهن را شروع کردن به بررسی کردن. فکر میکنم اینجا در همین جلسه یکی دو بار من کتابهایی را هم معرفی کردم در برای آشنایی با فلسفه ذهن، اون چی که حالا به فارسی ترجمه شده. بحث ها متوجه این شد که ذهن چیست، عناصر سازنده ذهن چیست. اما وقتی ذهن مطرح شد، در نقطه مقابل ذهن چیز دیگری مطرح شد و اون عین بود، اوبیکت. ذهن را گفتن زوبیکت، حالا البته واژه های بنده آلمانیه، و اون عین را گفتن اوبیکت و معرفت عینی را گفتن اوبیکتیو. یعنی مثلا من اگر الان اینجا در یک شیشه پر از آب میبینم، این عینیست، عین است، این اوبیکت است، من اینو میبینم و من به این معرفت پیدا میکنم. اما همون جوش گفته خواهد شد، من معرفت پیدا نمیکنم، ذهن من معرفت پیدا میکنه. این رابطه معرفت بین این اوبیکت که در خارج هست، یعنی بین این موجود عینی که در خارج هست و ذهن من هست. ذهن من غیر از منه. من وقتی گفته می شد یعنی نفس ناطقه ای که قوه عاقله داره، معنای من این بود. اما پس از کانت وقتی از ذهن صحبت کردن، گفتن اون چیزی که بین ذهن من یک ذهنی هست و یک عینی هست، این ذهن این عین را درک میکنه، میفهمه. یا یک عرض کنم حکم صادر میکنه. اون داوری را هم که مطرح کرد کانت و دیگران، اون هم که دیگه ازش به قوه عاقله تعبیر نشد، اون داور راین فرنفت، اون عقل خالص که کانت از اون حرف میزد، اون عقل خالص هم به یه معنا باز از ابواب جمعی های ذهن بود، نه اون عقل خالصی که قبلا میگفتن، اون نبود که منشأ داوری های ماست. خب این بود، این دوگانگی بین ذهن و عقل بود. باز تصور میشد که این یه چیزه، ذهن یه چیز دیگه است. من هم اگه اینجا وجود نداشته باشم، شیشه آب وجود داره، شیشه آب هم وجود داشته باشه، من که فاعل شناسایی میتونم بشمم، وجود داره. پس از این مرحله دیگری شروع شد و اون این بود که شما اگه بخواید از ذهن حرف بزنید یا از این حرف بزنید، اینا رو جدای از هم نمیتونید به حساب بیارید. ذهن ذهن است اگر عین وجود داشته باشه، عین عین است اگر ذهن وجود داشته باشه. اونجاست که ما وارد مرحله پدیدارشناسی میشیم. به این معنا که ذهن را وقتی تحلیل میکنه، ذهن یعنی چی؟ ذهن یعنی چیزی که اونجا یا جایی که حالا تعبیر کنید، چیزی که جایی که اونجا یه دانسته هایی هست، یه آگاهی هایی هست. ذهن تاریک خونه که نیست، آگاهی هایی اونجا هست. اون آگاهی ها به چیزهایی است. پس اگر آگاهی هایی به چیزهایی وجود نداشته باشه که ذهن وجود نداره، یا از ذهن نمیشه حرف زد. و اگر آگاهی هایی به چیزی باید وجود داشته باشه تا ذهن شکل بگیره، پس قطع نظر از وجود اون آگاهی ها به چیزی، ذهن اصلا شکل نمیگیره. ذهن شکل نمیگیره، بالعکس هم همینطوره. شما میگید که آگاهی به چیزی، خب اون چیز تا در ذهن ما وارد نشده و ذهن ما با اون ارتباطی پیدا نکرده، کی خبر داره از اون چیز؟ این خیال های ساده ای که ما داشتیم قبلا، اصلا ما هر تصوری از چیزی از هر عینی داریم و با خبر میشیم از اون، از طریق ذهنمون با خبر میشیم. اگه قرار بود ما ذهن نداشته باشیم و با خبر نشیم، چی کجا وجود داره؟ ببینید این تصورات ساده ای که ما معمولا اینجور فکر میکنیم که انسان هم نباشه، شعور انسانی هم نباشه، آگاهی های انسانی هم نباشه، ذهن های انسانی هم نباشه، چیزی وجود داره به نام جهان، چیزی وجود داره به نام عالم، این حرف تا چه اندازه قابل دفاع هست، قابل قبول هست؟ شما که خبر نداری و تاریکی محضه، از کجا این رو میگی؟ ما خبر نداری که، از کجا میگی وجود داره؟ این حرف ها مطرح شد. اگر خبردار شدی وجود داره، ممکنه اینجا یک عده همینو گفتن، برای خدا وجود داره. خب برای خدا وجود داره، برای من تو وجود نداره که. تازه شما از کجا فهمیدی که برای خدا وجود داره؟ فرض کنیم که راهی وجود داشته باشه به این که اصلا قطع نظر از این بحث ها، انسان از خدا صحبت بکنه. فرض کنیم این راه وجود داشته باشه و بعد اونجا بگه که واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیاته، چون خداوند واجب الوجوده، از جمیع جهات و حیثیات واجب الوجوده، پس علمش هم ناپایانه، پس همه چیز برای او هست. خب برای خدا فرضاً عرض میکنه. اما من انسان چطور میتونم بگم که اگه منم نبود، من دارم ادعا میکنم ها، اینجوری من ادعا بکنم که اگر ذهن من هم نبود، این مسجد بود، این در و دیوار بود، اون اینها هست، برای من هست، برای من آگاه هست. از این طرفم که نگاه بکنید قضیه اینطوری میشه. یعنی اینا اینطور تقریر کردن مسائل را، تقریر کردن مسائل را. این فلسفه را دارم برای شما عرض میکنم که فلسفه در غرب چگونه سیر کرد و دلایل اونها را به صورت خیلی مختصر برای شما توضیح میدم. نمیخوام خودم اینجا داوری بکنم و به همین جهت این تعبیری که ما همیشه میکنیم، میگیم در عالم خارج وجود داره، یه چیزی خارج از ذهن من، در عالم خارج از ذهن من وجود داره، این یه قدری نامفهوم شد. خارج از ذهن من در عالم خارج، اون عالم خارج یعنی چی؟ البته کسانی هستن که در این وادی اونقدر پیش رفتن که به یه نوع سفسطه کشید کارشون، اما این یه حد معقولی هم داره، این بحث یه حد میانه‌ای هم داره. اینا اینطور سیر کرد، ادهی متوجه شدن که بنابراین این عین و ذهن را، سوبژه و ابژه را نمیشه خیلی از هم تفکیک کرد و حساب هر کدوم از اینها را جداگونه بررسی کرد. گفتن ما مدعی هستیم که معرفت، اون معرفت که در عالم انسان هست، یک حقیقتی است که از تلاقی عین و ذهن پدید می آید. اینا دوتایی دست به دست هم دادن، هر دو حضور دارن و از طریق حضور هر دوی اینها یه چیزی پدید میاد که اسمش میزه، یه چیزی پدید میاد که اسمش دیواره، یه چیزی خودشو به ما نشون میده که اسمش نمیدونم آسمان، زمین، کتاب، حسن، حسین. این دوتا مثل چیز هم دیگر رو نگه داشتن، اینو ازش دور کنی اون یکی میفته، اون یکی را دور کنی این یکی میفته پایین. اینجاست که اون چیزی که شما شنیدین فلسفه پدیدارشناسی اون شکل میگیره، پدیدارشناسی شکل میگیره. یعنی دیگه از فاعل شناسایی جدا حرف نمیزنن، از این هم جدا حرف نمیزنن. اینا روششون این است که ببینن در ذهن آدمی چه هست، در واقع چه چیز دیده میشه. شهود ذهنها را نگاه میکنن، در ذهنها چه هست، هر آنچه اونجا هست که مسامحتن بگوییم ترکیبیست از خود ذهن و اونچه در ذهنه، اون معرفت. خب البته ممکنه شما بگید که آیا معنای این است که دیگه ما نمیتونیم بگیم که قطع نظر از من اونجا یه صندلی هست؟ تقریبا معناش. بعد الان تو بیمید فکر کنیم، خیلی غریب بیاد به ذهنهای ما، ما فکر میکنیم که چه ما باشیم چه نباشیم همه چیز سر جاشه. این میدید هزارها مشکل پیدا، مشکل برای ما ایجاد کرده دیگه، هی موارد نقص پیدا شده، فهمیدیم که بابا اگه اینطور نیست، اگه ما نباشیم همش همه چیز سر جاشه. حالا یه عده‌ای گذشته گفته بودن انسان معیار همه چیزه، شاید این یه خود مبالغه باشه. اگرم نگیم انسان معیار همه چیزه، ولی انسان و غیر انسان، انسان و جهان، معرفت انسان و متعلق معرفت انسان نمیشه به آسونی از هم تفکیک بشه. خب اینجا یک عالم دیگری پیدا شد که منتهی شده به همین بحثایی که ما داریم اینجا میکنیم، و به همین جهت بیشتر از آنچه که از ذهن صحبت کنن، باز تعبیرها عوض شد، شد آگاهی، از آگاهی صحبت میکنن. بوست زای آگاهی، خودآگاهی. به ما توصیه میکنن که به آگاهیتون مراجعه کنید، ببینید تو آگاهیتون چه خبره. اون وقت انسان وقتی به آگاهیهاش مراجعه میکنه، این قسمت از فلسفه که به پدیدار شناسی معروف شد، پدیدار یعنی اون چه خودش را نشان میدهد، اون چه خودش را نشان میدهد، نشان میدهد. در کجا نشان میدهد؟ در آگاهی من نشان میدهد، در آگاهی شما نشان میدهد. این صندلی خودشو در آگاهی من به من نشون میده، این کاشی ها در آگاهی های شما خودشونو به شما نشون میده. تعبیر کردن در آلمانی به زیش سایگن، خود را نشون دادن. خب اینا خیلی متفاوت است با اون تعبیراتی که کانت میگفت، نمیدونم اون فلسفه. حالا گفتن نگاه کنید ببینید چی در آگاهی خودشو به شما نشون میده. اینجا محور مراجعه به آگاهی شد، که غیر از ذهن تعبیر آگاهی باست، غیر از تعبیر ذهن، و به درون خزیدن خیلی مهم شد. در واقع وقتی عرض میکنم به درون خزیدن، نه خزیدن به معنای این که من سرمو برم تو برف نفهمم بیرون چه خبره ها، نه نه به این معنا، اصلا هم بیرون هم درون اونجا خودشو نشون میده. خب حالا دا این بحثای نامعنوس فلسفی است، ما که اینجوری فکر نمی کردیم که شما اگه میخواهید یک انسان رو بشناسید، ببین در آگاهی شما او چجور دیده میشه. اینجا اون وقت شما اگه بخواهید ببینید در آگاهی شما او چجور دیده میشه، اون آگاهی خیلی جای حساسیست. هر فریبی هست اون آگاهی پیدا میشه. اونجا رو باید کندوکاش کرد، دید که واقعا چجوری نشون میده. اونجا خیلی چیزها رو از خیلی چیزهای دیگه باید جدا کرد. اون آگاهی مثل یه انباریه که تو اون انبار چیزهایی به درد بخور و چیزهایی به درد نخور همش جمع شده. دیدین تو انباری ها چجوریه؟ شما بینین اونجا به درد خورش چیه اونجا که ارزش این رو داره که وایستی تأمل کنی، زود ازش رد نشی. میدونید معنای این سخنان یعنی چه؟ شما از این که گفتید ببینم تو آگاهی چه خبره، دقیقا همینجاست که این چیزی که ما اسمشو گذاشتیم فهمیدن متولد میشه. آگاهی هویتش هویت فهمیدنیه، نه هویت دانستنی. شما اگر به آگاهی مراجعه کنید که این شیشه در آگاهی شما چیست، در آگاهی شما هویت این شیشه یه فهمیدن است نه یک دانستن. یعنی فهمی از این شیشه در آگاهی شما هست، فهمی از این عینک در آگاهی شما هست، فهمی از این گنبد و بارگاه در ذهن شما هست، نه یک دانستن. این نیست در ذهن شما که یه متعلق دانستن هست، یه داننده هست و اون داننده یه فریش را فرستاده به زوی این متعلق دانستن و در اونو میدونی. این نیست تو آگاهی. امتحانش مجانیست، نه؟ هر کسی به آگاهی خودش مراجعه کنه. این که عرض میکنم امتحانش مجانیست، هر کسی به آگاهی خودش مراجعه کنه. این آگاهی چجوریه؟ من از فلان کس آگاهم، از فلان کس آگاهم، از زمین آگاهم، از زمان آگاهم، از موجودات آگاهم، از دانست، حالا اینجا میگیم دانسته، از کشفیات علمی آگاهم، از سیاست آگاهم، از دوستی آگاهم، از عشق و محبت آگاهم، از کینه و نفرت آگاهم. اینا چیه؟ خود تأمل کنید خواهید دید اینا همش معناش این است که یه جوری اینا در اونجا حضور داره. حضورش هم به این معناست که من یه چیزی میفهمم از اینها. اینه، اینجاست که این بحثا مطرح شد که حالا بیایم آگاهی رو بکاویم. آگاهی یعنی چه؟ این من هم که میگم، من این من هم تو اون آگاهیه و به همین جهت به جای من گذاشته شد خودآگاهی، نه من. زلبس به وست زین به تعبیر آلمانی ها، از خودآگاه بودن، من از خودم آگاهم. تصور نکنید این کم ارزش داشته انتقال به این مطلب. این آگاهی است که توسعه پیدا میکنه، میشه آگاهی کیهانی، اون چیزی که همه دنبالشن الان.
آگاهی کیهانی. آگاهی که شد، این آگاهی اصلا طبیعت آگاهی اینطوری که مرز نداره. شما برگه مطالعه کنید تو ذهنتون آگاهی، این آگاهی مرز نداره. درست است شما میتونید بگید من به این آگاهم یا به اون آگاهم یا به اون شیء سوم آگاهم و یه مجموعه آگاهی ها هست، اما با توجه به اینکه مجموعه این آگاهی ها همش آگاهیه، هیچ جا شما نمیتونید بگید که من از اونجا اون ورتر نمیتونم برم. این آگاهی مثل یک چه بگم، مثل یک دریایی است که هی ممکنه ساحلش هی دورتر بره، دورتر بره، دورتر بره. تا انسان تجربه میکنه گاهی که آگاهی کیهانی داره، یعنی اون آگاهی دیگه آگاهی به این شیء و اون شیء و این موجود و اون موجود نیست، یک آگاهی است که یا نوعی آگاهی است که حداقل اینه، نشون میده که ساحل نداره. حالا من چقدر میتونم برم اون یه مسئله دیگه است، کشتی من در کجا قرار داره اون یه مسئله دیگه است، 2 کیلومتر رفته، 3 کیلومتر رفته، 4 کیلومتر رفته، اون یه مسئله دیگه است. اون که تجربه میشه این است که انسان در یک دریای بیکران قرار داره. این که من چندی پیش میگفتم جهان باز است و درون باز است در این بحث ها، این معناش، نه جهان کرانه دارد و نه ذهن، یعنی خب آگاهی اینجا شد دیگه، نه آگاهی کرانه دارد. بستگی داره به اینکه چی اونجا حضور پیدا میکنه، چی اونجا پیدا میشه، چه جور موجی میاد، موج کوتاه، موج بلند، موج خیلی بلند، مثل آمدن امواج. حالا برای یه دی مطرح شدی اینا از کجا میاد؟ این امواج تو آگاهی. شما وقتی بگید من، مثل اینکه شما دارید علم تولید میکنید، اما وقتی بگید آگاهی و مراجعه کنید به اون آگاهی که من آگاه میشوم، مثل اینکه برای شما تولید میکنن، میفرستن، میاد از یه جایی. و همین تصورات هست که منتهی شد به اون حرف های هایدگر و امثال اینها که اول ببین اصلا خودت چجوری درست میشی، یعنی خودت چجور از خودت آگاه میشی، منشه این خود آگاهی چیست، ما رو برد اونجا که آخرش به اینجا رسید که اون خود آگاهی هم که هر کس از خودش داره یه فهمیست که از خودش داره، اونم اونجا اینجوریه، نه حیوان و ناطق، نه نفس مجرد. دو جور فلسفه است دیگه، این چیز دیگه میگه، این میگه. خب حالا این یه نکته خیلی مهمه. اون زیست جهان که ما داشتیم ازش صحبت میکردیم و اون افق فهم که داشتیم از اون ازش صحبت میکردیم، بر مبنای این که ما از آگاهی حرف میزنیم معنا داره، و الا کسی خودش رو حیوان و ناطق تفسیر کنه، فاعل شناسا تفسیر کنه، این زیست جهان و افق فهم و اینا مفهوم نمیشه، معنا نداره. در واقع اون زیست جهان اون دریای آگاهی است، زیست جهان هر کس اون آگاهی است، اونجاست، اون قلم که همه چیز اونجا حضور داره به نوعی. منتها باز نکته ظریف این است که همونطور که بیان دیگری قبلا گفته شده، همه اون آگاهی در بالفعل و همیشه جلو چشم من نیست. همون که گفتم من همیشه از همه آگاهی ها خبر ندارم، اونو قبلا هم گفتم، هر همیشه به طور معمول یه سطحی از اون آگاهی ها و یه ساعتی از اون آگاهی ها هست، بهش شور دارم، به اون خودآگاه هم، چون اون آگاهی با خودآگاهی متفاوت. اما همونطوری قبلنم گفته شده، در مواردی میشه با تفکر، با تأمل از اون همه بازم نمیشه. قبلا گفتیم که هیچ کس حتی به مجموعه زیست جهان خودش نمیتونه احاطه پیدا کنه، چون نمیتونه از اون بیرون بیاد بهش نگاه کنه، که هر قدمی که بیرون بذاره باز اون قدم از زیست جهان اوست. پس این در خاطر شریفتون باشه که روشن بشه براتون که وقتی میگیم زیست جهان یعنی چی. زیست جهان یعنی همین، یعنی جهان آگاهی ما. خب این جهان آگاهی ما وقتی میخواییم مثلا یک متن را بفهمیم، اینی که تکمله این مطلبه، وقتی میخواییم یک متن را بفهمیم لازم نیست همه اون چرا که در اون خزانه و در اون زیست جهان که همون آگاهی است، بخشی ظاهر بخشی باطن، لازم نیست همه اون را ما فعال کنیم. اون بخش را لازمه فعال کنیم که برای فهم اون متن لازمه. و وقتی گفتیم افق، افق فهم، اون افق فهم منظورمون اون بخشی از شبکه های معنایی است که برای فهمیدن این متن لازمه. اینجا شما به تفاوت زیست جهان و افق هم توجه می‌فرمایید، چون هر دو اینها رو به کار برده بودیم. افق فهم متناسب است با اون چیزی که مفهوم میشه، با اون کتاب اگر متن است، نمیدونم یه حادثه تاریخی است. همون تو گفتم دیگه سه چیز مفهوم میشه دیگه، یا یک شی مفهوم میشه، یا یک حادثه مفهوم میشه، یا یک عرض کنم که سومی متن بود گفتم، یا یک متن مفهوم میشه. قبلا گفتم اینا رو، متنم البته عرض کردم ها، متن فقط متن کتابی و اینها نیست، متن معنای خیلی گسترده‌ای داره. این مسجد یه متنه، و همون آثار باستانی که اون ملعون‌ها دارن خراب میکنن متنه، گذشته تاریخی ما متنه، یا یه متن مفهوم میشه. خب اون افق فهم که ما باید به اون توجه بکنیم در فهم متن، با متنای مختلف اون افق فهم متفاوت میشه، چون اون شبکه معنایی ما یه شبکه معنایی، دو شبکه معنایی، سه شبکه معنایی نداریم که در آگاهی هامون، نوع اقسام شبکه های معنایی هست. باید پیدا کنیم که اون شبکه معنایی که برای این فهم لازمه کدوم شبکه است، و اونو در اون بفهمیم که یه طرفش اون شبکه معنایی هم، یه طرفش در بیرون، یه طرف باز در درون. همونطور که گفتم این یک نکته ظریفی بود که ما میبایست گفته باشیم در تنظیم تکمیل بحثای بعدی، که اصلا تا از یک جهان فلسفی خاصی بیرون نیاییم و تا حدودی وارد این طرز تفکر فلسفی جدید نشیم، این بحثا خیلی مفهوم نمیشه. دوم، این فهمها و شبکه های معنایی که گفتم فهم هایی که یک انسان در طول تاریخ با اونها سر و کار داره و یه عمر با اون فهم ها سر می کنه، اینها مانند حلقه های متداخل هستند. مجموعه این حلقه های متداخل هستند که
جهان فهم هر انسان را و زیست جهان هر انسان را شکل می‌دهند. و با توجه به اینکه این شبکه‌های معنایی گوناگون در هم دیگر فعل و انفعالاتی دارند، چون اونجا جای آرامی نیست، اون آگاهی یا اون زیست جهان، اونجا قوقاییه. حافظ گفته است که در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. اون با نگاه تجربه های صوفیانه و عارفانه گفته، اون خود واقعی را میگه. خب اما این شعر مصداق دیگری هم داره، در هرمنوتیک هم مصداق داره. در اندرون من خسته دل ندانم کیست را شما بذارید ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. من خموشم، اما من از اینکه میخوام یه متن رو بفهمم اینقدر با سوالات گوناگون مواجه میشم، متنایی که نامفهومه ها، و الا این آب و بیار من بخورم این متن نیست اما مفهومه. وقتی شما میخواید فردوسی رو ببینید بفهمید، میخواید حافظ رو بفهمید، میخواید مثنوی رو بفهمید، میخواید قرآن رو بفهمید، میخواید اوپانیشاد رو بفهمید، میخواید شکسپیر رو بفهمید، اینا این متنایی که تاریخ سازه و مجهولات داره، نامفهوم ها داره. به محض اینکه میرم در مصحف اونها میبینم اون درون ناآرام را باید دوباره فعالش کنم، اون هزار تا سوال من چجور جواب بدم، دوباره اونجا فعال میشه. وقتی فعال میشه انسان حتی دچار اضطراب میشه گاهی، مثل بنده که اگه این چایی که دوست ما داره میاره دیر رسیده بود نمیدونم چه اتفاقی میافتاد. خیلی متشکر آقای، هیچ اتفاقی نمیافتاد، من دیگه خود سلفه میزدم. آه خیلی ممنونم، متشکر. خب دستون بر نکن. اینها حضرات دانشمندان هرمنوتیک که در اینها مطالعه کردن ها، اینا همینجوری از اینجا به بالا نمیگن اینا را، مثل ماها میشیم حرف میزنیم همینطور، نه، مطالعه شده در درون انسانها، در متنها، در فهمیدنها مطالعه شده، بررسی شده. میگن اینها مثل حلقه های متداخلن و حرکت در روند فهم ما، اینا حرکت مارپیچی دارن. تعبیرشون دقیقا همین، حرکت مارپیچی، حلزونی، من گاهی تعبیر میکنم باش حرکت حلزون. یعنی چه؟ یعنی بسیاری از اوقات کار ما در فهمیدن اینجور متنها اینه که همونطور که قبلا گفتم، از جز میریم به کل، دوباره از کل میاییم به جز، دوباره از جز میریم به کل، دوباره از کل میاییم به جز. اینه. و گاهی مثلا از یک جز میریم به کل، از اون کل دوباره به همون جز بر نمیگردیم، میریم سراغ یه جز دیگه، چون به نظر من رسیدی که اون جز دیگر رو باید بفهمیم. تازه خود اون کل برای ما همیشه یک ابعاد معین نداره. وقتی در روند و فعالیت فهم قرار میگیریم، ابعاد این کلها هم عوض میشه، کوچیک میشن، بزرگ میشن، گاهی به سوی اون کل میریم، گاهی به سوی اون کل میریم. یه چنین چیزیه فهمیدن. هر کسی یه کمی در فهمیدنهای خودش یه وقتی خلوت کنه، مطالعه کنه، خواهد دید که این چیزایی که ما میگیم یه دفعه متوجه شدم، یه دفعه متوجه شدم که باید اون رو هم بفهمم، اگه اون رو بفهمم اینو نمیفهمم، رفتم سراغ اینو بفهمم، اما گیر افتادم، دیدم اگه باهم اینو بفهمم باید اون شیء سوم رو بفهمم. پیش آمده براتون؟ اون آدمایی که همیشه یه مش کتاب بیچاره در به در روی میز مطالعهشون ولو شده، دچار این گرفتاری هستن، که من خودم از اونها هستم، نه تنها روی میز، روی میزهای دیگه، خود اینجا یه خود
برای اینکه آدم یه چیزی را میخواد بفهمه. ببینید آدم اگه بخواد فلسفه تحلیلی بخونه گرفتار این مشکلات نیست. فلسفه تحلیلی یه چیزای ریاضی مانند داره به شما میگه راحتتون میکنه، خیلی هم خوشمون میاد. مشکلات اونجاییست که شما میخواهید یه تمدنی را بفهمید، میخواهید یک اثر سرنوشت‌ساز تاریخی را که از گذشته مونده بفهمید، که میلیاردها آدم از اون تبعیت میکنن، یه جوری رفته تو مغز اونها، مثل قرآن، مثل بیبل، مثل نمیدونم اوپانیشادها. خب یه عده خودتون رو راحت کردن، میگن دیگران اون چیزایی که میگن ما نمیفهمیم. آقا شما خودتون رو راحت کردیم، چسبیدیم به فلسفه تحلیلی. فلسفه تحلیلی هم دو تا چهار تا است. بیایید تو این میدان تا شماها هم یه خود کار کنید، اون وقت حرفاتون میشه نامفهوم اما مهم. سرنوشت ساز، اون چیزی که سرنوشت سازه، اون چیزی که سرنوشت سازه، اون سخنان تأثیرگذاری است که در طول تاریخ بشر گفته شده است و تمدن‌هایی را ساخته است، فرهنگ‌هایی را ساخته است یا بدبخت کرده است، فرق نمی‌کند. پالایش اینها ضروریه الان، که اینا باید پالایش بشه. اینا مایه دردسر شده، چیکار باید کرد با اینا، با این سنت‌ها؟ چرا دانش پیدا میشه؟ خب ما وظیفه نداریم در این بیاندیشیم که چرا داعش پیدا شده، اونم نه یکی، نه دوتا، نه دهتا. آیا درسته فقط بشینیم بگیم که علل سیاسی داشته؟ علل سیاسی هم داشته. درسته فقط بیم بشینیم بگیم که عرض به حضورتون، همونطور که این آقای دکتر ظریف یه سوال خیلی جالبی در اون کمیسیون حقوق بشر مطرح کرد چند روز پیش، خیلی سوال جالبی مطرح کرد، گفت ببینید ای غربیان، اینها همه در دامن شما تربیت شده اندها که رفتن سر میبرن اونجا، جوابتون چیه برای این مسئله؟ این چه تربیتیست؟ بسیار سوال جالبی بود انصافا. خب این سوالها رو هم باید کرد، اما ما نباید از خودمون بپرسیم که اینا کدوم تئوری را دست گرفتن دارن این شقاوت ها را میکنن برای کدوم تئوری؟ آخه تئوری سلاح اینها هست. اینا میگن داریم خلافت درست میکنیم، خلافت اسلامی داریم درست میکنیم، خلیفه اسلامی هستم و سر روزنامه‌گار آمریکایی رو میبرم در تلویزیون، در اینترنت نشون همه میدم که دنیا رو بترسونم، این وحشیگری رو میکنم. و ما نباید یه سر اینجا تکون بخوره که اسلام، خلافت اسلامی، این کارا. پس اسلام چیه؟ چی میگه؟ تئوریش چیه؟ اینا از کدوم تئوری دارن استفاده میکنن؟ اون تئوری رو نباید نابودش کنیم؟ نباید ریشش رو بخوش کنیم؟ خب اگه وارد این بحث ها و وادی ها بشویم کار مشکل میشه. اگه بخوایم دست به این کارها بزنیم باید بفهمیم، باید تفسیر کنیم، باید نمیدونم همین حرف ها رو بزنیم، باید خطرهای این تئوری رو نشون بدیم، باید این بحث رو پیش بشیم که اسلام محمد چگونه بوده، اسلام داعش چیه، اسلام ما چیه، ما در کجا قرار داریم و هاکذا و هاکذا و هاکذا، اسلام اخوان المسلمین چی؟ همه این حرفا میاد میدان. ما وقتی همه حرفا میاد میدان، خب بله، پرداختن به این حرفا مشکله، همراه با نامفهومی هایی هم هست. باید سعی کرد اون نامفهومی ها را هی به روشنایی کشوند، هی به روشنایی کشوند. میشه اینها را به روشنایی کشوند؟ میشه اینها را از این پلیدی ها پاک کرد؟ میشه تفسیرهای درست حسابی داد؟ میشه این کارا رو کرد؟ باید اینا رو بپردازیم. البته اینا کارهای مشکلیه، مثل فلسفه تحلیلی نیست که چهار تا کتاب بخونم بیام اونا رو به همه بگم، بگم اینها دو تا پس بنده فیلسوف اولی و آخرین هستم. این درست نیست. خب یه سرمایه عظیم یه میلیارد ملت رو همه رو بایکوت کنیم که عبارت از سرمایه ایمانیشون، بعد بگیم که دین تمام شد، بیایید من یه چیز دیگه دارم میگم. این درست نیست، این خدمت نیست، این به افلاس کشوندن یک میلیارد مسلمونه. خب عرض به حضورتون که حالا اینا اینجوریست، حلقه های متداخل فهمیدن، رفت و برگشت ها، عرض به حضورتون. حالا این داستان، این حلقه های متداخل، این رفت و برگشتن ها، اینا چیزاییست که آخرش به این مسئله میرسه. ما وقتی تحلیل میکنیم، دقت که میکنیم، میریم در آخر سر به جایی میرسیم که سرنخ این حلقه های متداخل کجاست؟ حلقه های متداخل هایدگر میگه سرنخ این حلقه های متداخل در اون جاییست که تو اولین فهم رو از خودت پیدا میکنی. اگزیستانسیالیسم یعنی همین، اگزیستانسیالیسم هایدگری. پس باید برگردی اول ببینی که اصلا چه فهمی از خودت پیدا میکنی. اولین نقطه از اونجا شروع میشه، بعد نوبت میرسه به این که آسمان چیه، زمین چیه، نمیدونم متن چیه، قرآن چیه، این چیه، اون چیه، اینو چجور بفهمیم، اونو چجور بفهمیم. اون پایه اصلی همه این فهمها، فهم هر فرد از خودش. فکر میکنم این بحث اولین بحث ما باید باشه در بعد از تعطیلات عید. اون وقت اینجا یه فیلسوف بسیار محبوب دیگری که من خیلی دوست داشتم پیدا میشه، مثل پال ریکور، میگه این درسته، اما یه چیزی بهش اضافه میکنه. هیچ کس نمیتونه بدون سمبول هایی که در فرهنگ او هست فهمی از خودش پیدا کنه. این حرف ریکور، این فیلسوف فرانسه که چندی پیشم آمد ایران و چه مرد نازنینی بود. یک جلسه من با ایشون داشتم، این حرف اوست، میگه درسته هر انسانی فهمی از خودش پیدا میکنه، اما این چطور میشه این پیدا میشه؟ در برخورد انسان با سمبول هایی که از این طرف از اون طرف مرتب پیام میدن، این در این برخورد آدم فهم رو از خودش پیدا میکنه. حالا فقط خواستم اطلاع داشته باشید. خب مطلب دوم امروز ما، عرض کنم به حضورتون، بحث این بود که ما قبلا گفتم که جز از کل فهمیده میشه و کل از جز، اینا رو قبلا بحث شد. اگر این روش که جزئیات از کلیات فهمیده بشود و کلیات از جزئیات فهمیده شود، اگه این راه رفته نشود و به این نکته مهم توجه نشود، چه اتفاقی میفته؟ اینو باید بگیم. چه اتفاقی میفته؟ دو اتفاق بد میفته، دو اتفاق خطا میفته. اتفاق یعنی دو عمل خطا انجام داده ایم اگر این مراعات ها را نکنیم. عرض کنم که اگر این اصل را، پرینسیپ را فراموش کنیم که در فهم جزئیات به فهم کل، یعنی به فهم پشت صحنه و طرز تفکر و اوضاع و احوال فرهنگ هر اصل، کل اونه در واقع، مراجعه کنیم، اگه این کارو نکنیم، مثلا کسی میخواد قرآن رو بفهمه، خب برمیخورد به این آیه، به اون آیه، به اون آیه، در هر آیه‌ای هم
4 تا اصطلاح هست، مثلا این اصطلاح، اون اصطلاح، اون اصطلاح.
اگه بخوایم بفهمیم که مثلا معنای وحی در قرآن چیه، معنای کتاب در قرآن چیه، معنای نبی چیه، معنای رسول چیه، اینطور چیزها رو، خیلی مهمه اینا در قرآن. کل مربوط به اینها این است که به یه معنا کل اینها عبارت است از اون چی که در مجموع قرآن هست، در صورتی که ما قرآن رو یک متن واحد حساب کنیم، که من معتقدم قرآن شده یک متن واحد بعد از این جمع آوری ها. باید ببینیم در جاهای مختلف از این کتاب معنای این حرفا چیه، معنای این اصطلاحات چیه، اون کله. اگه این کارو نکنیم، فقط در این آیه بخوایم یه معنایی برای وحی از خودمون پیدا کنیم، خواهم گفت خودمون پیدا کنیم یعنی چی، اگه این کارو نکنیم، و نیست چون این کتاب در عرض 23 سال شکل گرفته، در عرض 23 سال در شرایط مختلف شکل گرفته، در داخل یک فرهنگ معین انجام گرفته، به دنباله یهودیت و مسیحیت شکل گرفته و با اونها سر و کار داشته، میگه من دنباله شما هستم، مصدقاً لما بین یدیه من التورات و الانجیل، این آیه قرآن دیگه، تصدیق میکنم من اون چی که در تورات، اون چی که در انجیله، اما میگم در چیزای قاطی شده در اینا و اینها توحید بود یه خورده به شرک گراییده، اما منم دنباله شما ها هستم، من تا حرف تازه‌ای نمیزنم که، بخوام شما رو به همون توحید اولتون برگردونم، این حرفا رو داره میزنه. پس این اگه با یهودی ها با مسیحی ها حرف میزده، عقاید اونا چی بوده که این میگفته من میخوام تصحیح کنم عقاید شما رو؟ میگه هم قرآن از نبی حرف میزنه، از وحی حرف میزنه، از کتاب حرف میزنه، از رسول حرف میزنه، هم عهد قدیم و هم عهد جدید، نه همه همین اصطلاحات رو دارن. و از اون طرف میگه که من با شماها کار دارم، ای بنی اسرائیل، من شماها را کتاباتون رو قبول دارم، اما یه حرفی تازهی که دارم اینی که باید به توحید برگردید. و این آدم اینجوری میگه، پشت صحنه داره این حرفا، یعنی باید بری یهودیت رو هم بفهمی، مسیحیت رو هم بفهمی، معنای نبی در اونجا رو هم بفهمی، از اون طرف با مشرک ها سر و کار داره، با بت پرست ها سر و کار داره، باید بری بت پرستی اونجا رو بفهمی که یعنی چه. وقتی میگه شما جاهلید، جاهلیت، جاهلیت رو باید بفهمی یعنی چه، اینا همه اون کله ها، اینا همه اون کله، اینا همه یک زیست جهانه، زیست جهان یهودیت، زیست جهان مسیحیت، زیست جهان بت پرستا جمعه در اون کل، در اون پشت صحنه. حالا من بگم که من میخوام وحی خودم معنا کنم تو این کتاب، کاری ندارم به این که تو اون پشت صحنه چه خبره، میخوام نبی رو معنا کنم، کاری ندارم به این که تو پشت صحنه چه خبره. میدونی چه اتفاقی میفته اون وقت؟ این هرمنوتیکر اینو میگه، میگه شما آقا خانم دچار سوء فهم میشی، تعبیری که اینجا به کار برده هست سوء فهمه، سوء فهم، سوء فهم غیر از این است که نمیفهمی یا میسترشتند نیش، این تعبیر آلمانیش اینه، میسفرشتند نیست، سوء فهم. ما در تعبیر خودمون ظاهرا میگیم بد فهمیدن، نه ما مثلا به یک کسی میگیم آقا منو بد فهمیدی، آقا خانم، خانم منو بد فهمیدی، نمیگیم نفهمیدی یا میگیم بد فهمیدی. اگه این کار رو نکنیم بد فهمیدن اتفاق میفته، فهم اتفاق نمیفته. حالا توضیح خواهم داد. و اگر یه کار دیگه بکنیم و اون اینه، وقتی میخواهیم اون کل را بفهمیم، چون گفتیم هر دو باید فهمیده بشه، میخواهیم بفهمیم که یهودیت چی بود، مسیحیت چی بود، زیست جهان اونا چی بود، شرک چی بود، زیست جهان مشرکین چی بود، چی بود، اونا را وقتی میخواهیم بفهمیم، از دقت کردن در جزئیات غفلت کنیم. عکس اون قضیه هست اینجا، عکس قضیه قبلی. یعنی که به این معنا که عرض کنم ارزشی را و اعتباری را که هر کدام از این واژه ها مثل وحی، نبی، کتاب، رسول در خود این متن داره، اینو دقت نکنین که در خود این متن اینها به چه کار برده شده است. فقط بریم پشت صحنه ها را نگاه کنیم. اگه این کار رو بکنیم و این اشتباه رو بکنیم، یک اتفاق دیگه میفته و اون این است که ما دچار یک بازسازی دل بخواهی میشویم. این غیر از سوء فهمه. بازسازی دل بخواهی در فهم این متن. دو تا نکته رو عرض بکنم امروز مطلب رو تمام بکنم. یک توضیح باید بدم درباره بازسازی و یک توضیح دیگری بدم با چند تا مثال، همون مثال هایی که گفتم، واژه های وحی و چیه چیه، تا این مسئله روشن بشه. بازسازی اینی که در فهم این قبیل متون یک بازسازی اتفاق میفته. اگه بخوایم بازسازی را رکونستروسیون به اصطلاح، همون تعبیری که مرحوم محمد اقبال هم در اون کتاب احیاء فکر، کتابی که به نام احیاء فکر دینی در اسلام منتشر شده، رفته دنبال یک بازسازی از تفکر و فرهنگ اسلامی، و این تعبیر احیاء فکر دینی در اسلام به اتفاق اهل نظر یک ترجمه ناسوابی است از اسم اون کتاب. اسم اون کتاب به آلمانی رکونستراسیونه، یعنی بازسازی، نه احیا. احیا یه چیز دیگه است. اما حالا آقای احمد آرام اسمشو گذاشته احیا، چون میخواست بازسازی کنه. خب حالا من واژه آلمانیشو گفتم، اسم کتاب معادل انگلیسی رکونستروسیونه، شبیه اینه. حالا در انگلیسی هم یه چیزی شبیه همین. خب بازسازی چیه؟ ببینید، ما میریم مواجه میشویم با یک اثر باستانی یه خورده در بداغون شده، مثلا مال 2000 سال. همین تخت جمشید را شما در نظر بگیرید، تخت جمشید که خودمون داریم. خب این آثار باستانی از گذشته مونده، همش که نمونده که، یه قسمت های مونده، یه قسمت های از بین رفته. برای اینکه ما یه مکت درست حسابی به دست بدیم از اینکه این تخت جمشید چگونه بوده است، مهندسین و معمارها و باستانشناسها باید یک بازسازی بکنن، یعنی قطعه های از میان رفته را با یه روش صحیحی بیان کنند که مثلا چه شکلی بوده، ساختمانی که این ستون ها ازش مونده، این اتاق ها ازش مونده، نمیدونم اون زیر زمین هایی که درب داغون به اون شکل مونده، اینا را اگه بخوان یه تصویری از شکل صحیح اولیش بگن، باید دیگه با تخیل خودشون و با دانش خودشون اون قسمت هایی را که دیده نمیشه و حضور نداره اونا را باز بسازند. یعنی این اتاق هم اینجوری بوده، اونم اینطوری بوده، اونم اونطوری بوده. به اصطلاح پازل های، اگه پازل تعبیه کنیم، پازل های مفقود را که وجود نداره بزنن سر جاش. اینو بهش میگم بازسازی. و این یه دانشیه. و اگه این کار را نکنن، ما نخواهیم توانست بگیم که تخت جمشید اینجوری بوده است.
اون موقعی که خراب نشده بود.
شبیه همین کار در فهم متون اتفاق میفته، در فهم و تفسیر حوادث تاریخی اتفاق میفته، در فهم اشیاء اتفاق میفته. همه اون چی که در گذشته حضور داشته برای ما الان حضور نداره، بقایایی از گذشته همیشه حضور داره. از اون پشت صحنه هایی که من گفتم، از اون زیست جهان یهودیت، زیست جهان مسیحیت، زیست جهان عرض کنم مشرکان، اون چی که در قرآن منعکسه یا در کتاب های تاریخی منعکسه، همه اون زیست جهان نیست، قطعه هایی از اون زیست جهان مونده. و به همین جهت هست که تاریخ نویسی مرتب میتونه عوض بشه، برای اینکه قطعات مفقود شده ای، قطعات به دست نیامده ای، اسناد و مدارک کشف نشده ای کشف میشن، به دست میان، تاریخ نویس ناچار است در اون نظریه تاریخی که داده تجدید نظر بکنه، تاریخ ایران رو یه جور دیگه بنویسه، تاریخ اسلام رو یه جور دیگه بنویسه. همین شما فرض بفرمایید که در حادثه مشروطیت اگر یه اسناد و مدارک تازه‌ای کشف بشه، ممکنه مدارکی کشف بشه که اصلا شما محققین به اونا نگاه بکنن، نظرشون به اون افرادی که فعال صحنه بودن یا به پاره از اونا به کلی عوض بشه. مثلا عرض میکنم اصلا یه جور دیگه باید تاریخ مشروطه رو نوشت، تاریخ انقلاب سال 57 رو یه جور دیگه باید نوشت مثلا. و به همین جهت هست که همیشه گفته می شود تا فاصله تاریخی قابل توجهی میان یک حادثه تاریخی و اون کسی که تاریخ اون رو می نویسه فاصله قابل توجهی اتفاق نیفته، به وجود نیاد، نمیشه تاریخ نوشت. به دو لحاظ نمیشه تاریخ نوشت، یکی به لحاظ این که هنوز اون حادثه تاریخی خودشون نشون نداده درست حسابی از طریق بست تاریخی، عواقبش هنوز آشکار نشده. که خب شما چیزی که عواقبش هنوز آشکار نشده چجوری میتونیم درباره چیزی بنویسیم؟ خیلی چیز ابتدایی میشه، سالها طول میکشه. یعنی واقعا الان آگاهی های ما از انقلاب سال 1057 مساویست با اون آگاهی هایی که مثلا در سال اول انقلاب بود؟ به یه معنا ممکن است که آدم بگی که اون موقع اگه کسی اونجا حضور داشت خیلی چیزها رو میدید که حالا نمیبینه. اون چی داره میدید؟ نمیفهمید. اینجاست گیر کار. آدم خیلی چیزها رو میبینه، حضور داره، اما نمیفهمه، چون حضور داره، داغ داغ اونجاست، نقده، نقد رو آدم خیلی نمیفهمه، باید خود نسیه بشه. مثل کسی که یه مصیبتی بهش میرسه، دیدین که تازه مصیبت وارد شده، در اون روزای اول و هفته های اول اینا درست نمیفهمه چه اتفاقی افتاده، گریه میکنه، ناراحته. یک سال، دو سال، سه سال که میگذره تازه میفهمه که چی از دست رفته مثلا. یا اون طرف قضیه هم همینطور است. یه کسی ازدواج میکنه، اول خیلی با علاقه با هم ازدواج میکنه، چه بسا درست نمیفهمن که این ازدواجی که اتفاق افتاده چیه، این حادثه. ممکنه خیلی هم از یکی خوششون بیاد، اما اگه بعد از دو سه سال زندگی، چند سال زندگی بفهمن که خیلی آنتناشون به هم میخوره، میفهمن که چه اتفاقی افتاده، چه اتفاق میمون و مبارکی اتفاق افتاده. اصلا همینه، زندگی هم. خب از به حضورتون، بنابراین این بازسازی اونا همش در دسترس ما نیست، این زیست جهان ها اونا همش در دسترس ما نیست. مورخ، چون مورخ هم کسی است که میخواد بفهمه حوادث را، یا یک مفسر متن دینی، یا یک مفسر یک رمان، یک مفسر یک متن ادبی برای اینکه حرف درست بزنه، تحلیل درست بکنه، تفسیر درست بکنه، باید یه بازسازی بکنه. اگر فلان مطلب فلان طور بود، فلان عقیده فلان طور بود، قاعدتاً فلان عقیده در فلان جا فلان اثر را گذاشته بود. اینا بازسازی هاست. اگر فلان حکم فلان طور بود، مثلا ما ممکنه الان مدرک نداریم که اون فلان حکم چه اثری گذاشته بود، قاعدتاً باید فلان اثر را گذاشته بود. هی اون چیزای گم شده را که دیده نمیشه باید پیدا کنه، پیدا کنه، این را در کنار هم بذاریم. اون از طریق اون بازسازی یه چیزایی براش درست بشه. و به همین جهت هم میگن هیچ مورخی بدون یک نظریه نمیتونه مورخ باشه. و به همین جهت در علم بودن تاریخ خیلی ها خواستن خدشه بکنن، مهمترین خدشه ای که کردن این، میگن آشما داری یه چیزی رو بازسازی میکنیم، بازسازی که علم نمیشه. که در دین شناسی هم این خدشه رو کردن، در تاریخ هم این خدشه رو کردن، در تفسیر هم همین مشکلات وجود داره، در فهم متون هم این مشکلات وجود داره. خب ممکنه آدم یک بازسازی دل بخواهی بکنه اون وقت، یعنی یه جوری بسازه که اگر قرار بود این بازسازی اون چیزی که ساخته میشه یه شباهتی داشته باشه با اون چیزی که بوده، با اون چیزی که فهمیده میشده، اون نباشه اصلا، خیلی با اون فاصله داشته باشه، برای اینکه به جزئیات دقت نکرده. این جزئیات رو باید حفظ کنه، دائما این جزئیات رو در مد نظر داشته باشه، با اون کل بسنجه، کل رو با این بسنجه. دو تا خطر ممکنه، یکی اون اولی بدفهمی است، دومی بازسازی خودسرانه است و دل بخواهی. در پایان مطلب دو سه تا مثال میذارم برای شما. من ببینید در قرآن، حالا از قرآن مثال میزنم، چند تا واژه هست. یه واژه، واژه از حضورتون همین رسول هست، یه واژه واژه نبی هست، یه واژه واژه وحی هست، یه واژه واژه کتاب هست، یه واژه را هم من اضافه میکنم، واژه غیب است. حالا کسی میخواد از کل قرآن یک فهمی به دست بیاره، از کل قرآن یک فهمی به دست بیاره، بگی این کتاب اینو میگه مثلا، چه موافق باشه چه موافق نباشه، ولی میخواد یک فهمی به دست بیاره. وقتی به یه آیاتی میرسه که این واژه ها توش هست، دو جور ممکنه عمل کنه. این مطلبی که دارم عرض میکنم به اون موضوع کنترل و تصحیح پیشفهم ها هم به شدت مربوطه، یعنی اونها رو هم داره روشن میکنه این مثال هایی که دارم عرض میکنم. یه وقت یک مفهومی از وحی تو ذهن خود این آدم هست، اون که داره اینا رو میخونه، با اون مفهومی که در ذهن خودش هست، حالا این مفهوم از کجا تو ذهن خودش رفته، از این آدم شنیده، از اون آدم شنیده، از این کتاب خود، در این کتاب خونده، در اون کتاب خونده، که ما این اسمشو گذاشتیم پیشفهم، پیشداوری، پیشفهم، اون چیزی که شما مرتب میشنوید در بحث‌های هرمنوتیکی، پیش فهم و پیش داوری، یعنی اون چه که قبل از تحقیق و بررسی کافی مثلا از یک واژه یا یک اصطلاح در ذهن کسی که به یک مرد مراجعه میکنه حضور داره. پیش فهم یعنی اون، و اینم از جاهایی گرفته شده. بالاخره حالا میخواد مراجعه کنه به یک واژه‌ای که اصطلاحی که، یا به آیات متعددی، عرض کنم آیات متعددی در قرآن میخونه که اونجا واژه نبی به کار برده شده است. نبی اول یه فهمی پیدا میکنه دیگه از این آیه، تا بعد بره تحقیق کنه. از نبی در ذهن ماهایی که الان اینجا نشسته ایم چه معنایی در ذهن ما هست؟ اگر از ما بپرسن نبی یعنی چه، چی میگیم؟
پس میبنده صبح، شما صبح باید قرآن رو بخونید، به سوره برمیخورید، به آیه برمیخورید که از انبیا، از نبی، خب میدونید در ده ها آیه اینها به کار برده شد.
چی در ذهن ما هست از نبی؟ پیش فهم ما به اصطلاح چیه؟
بلا فاصله میگیم نبی یعنی پیامبر. اولش حداقلش این است که نبی رو به پیامبر معنا میکنیم.
بعد ممکن است حالا این سوال پیش بیاد که پیامبری یعنی چی؟ در همین اولین قدم آیا نبی یعنی پیامبر؟ این سوال. من خیلی دلم میخواست فرصت میکردم اینو تحقیق میکردم که ترجمه نبی به پیامبر از کی شروع شد، از کی این اتفاق افتاد، چون معنای نبی اصلا پیامبر نیست. حالا توضیح خواهم داد که چطور نیست. حالا فرض کنید کسی فکر کرد که معنای نبی یعنی پیامبر، به آیه هایی هم که مراجعه میکنه در اونجا این کلمه نبی آمده است، به یعنی پیامبران دیگه، و با این بره جلو، با همین ایده بره جلو، هر جا پیامبر ببینه، نبی ببینه، به یعنی پیامبران. خب کسی که اینجوری میره جلو از خودش میپرسه که این پیامبر یا این پیام آور از سوی کی پیام آورده؟ لابد میگه یعنی از سوی خدا پیام آورده، چون اینا انبیاء خدا هستن دیگه. خب اگر به شما بگن که من از سوی فلانی پیام آورده ام، منتظر چه میشوید؟ منتظر این میشوید که او یه سخنی گفته باشه و این اون سخن را میخواد به شما منتقل بکنه. اینه دیگه پیام یعنی چیه؟ من از طرف فلان کس برای شما یه پیام آوردم، بفرمایید بشین ببینم فلان کس چه پیام داده. مینشینه پیام او را به شما میده. خب درباره پیامبران هم ما منتظر این میمونیم که خدا از طریق پیامبران پیام فرستاده برای انسانها. حالا این پیامبر باید بیاد به ما بگه خدا چه پیامی فرستاده. آیا غیر از این پیش میره آدم؟ خب وقتی اینجوری پیش رفت، با این پیش فهم رفت، در فهم کل اون معنای این کتاب اثر میذاره. این که گفتم کسی که میخواد بدونه که چیه این کتاب معناش، برای چیه این کتاب، اصلا انتظار این است که خدا چی گفته، اینجا چی گفته، اونجا چی گفته، اونجا چی گفته، اونجا چی گفته، پیامش در اینجا چیه، پیامش در اونجا چیه، پیامش در اونجا چیه. این که میگن اول پیش فهم هاتون رو وارسی کنید، هرمنوتیکه ها میگن اول پیش فهم هاتون رو به امروز چک کنید، به اصطلاح امروز، اینو برای این میگن که اگر ما این کار رو بکنیم متوجه میشیم که اصلا معنای نبی پیامبر نیست، چون در واژه نبی و نبوت هیچ اثری از این ماده پیام وجود نداره. اصلا هیچ. نبی در عربی به معنای کسی است که آگاه شده، آگاه شد. مفسران دقیق اینجا گفتن از چی آگاه شده؟ از ما عند الله آگاه شده، اینو میگن. از عالم الوهیت باخبر شده. باخبر شده از یه چیزایی که جلو چشم نیست. از یه جاهایی باخبر شده، از عالم الوهیت باخبر شده. اینو بهش میگن نبی. خب اتفاقا مفسر برجسته مثل مرحوم آقای طباطبایی هم همینو میگه. میگه نبی یعنی کسی که از نبع
یا نبوء با خبر شدن، این ماده در لغت عربی اینه، با خبر شد. من و شما با خبر نیستیم، او با خبر شد، اینو بهش میگن نبی. اگر این باشه معنای نبی، در ده ها مورد که ما به واژه نبی برخورد میکنیم، معناش این است که اینا کسانی هستند که از ما عندالله، از عالم الوهیت، از یه چیزایی خبردار شدن که ما از اونا خبر نداریم، حالا آمدن در میان ما فعالیت میکنن، به چیزایی به ما میگن. مثل کسی که در میان ما باشه، با خبر شده باشه به اینکه اینجا این بیرون یه اشرار با قمه و چاقو و ایستدن هر کد از این مسجد بیرون میری میزننش. مثلا به من میگه ها اینجا اینطوری ها، نرید بیرون ها. این یه مسئله. یه مسئله این است که بگم نخیه، یه کسی اون بیرون بوده، کسی پیام داده که اونو آورده داره به من میرسونه. و جالب اینه که آدم وقتی دنبال میکنه این واژه نبی را در قرآن، میبینه همینه، با این جور در میاد. اون پیشفهم رو باید گذاشت کنار، اون پیشفهم رو باید اصلاح کرد، اون یه پیشفهم عوامانه است. حالا از کی شده؟ از کردم من خیلی علاقه داشتم بینه یه بتونم تحقیق کنم، از آلون خانومان کسی تحقیق کنه از کی این نبی به پیامبر ترجمه شده. اونم پیامبر نه پیام آور. به نظر میاد اشکال این چیز، اشکال این ترجمه دو تاست. یه خورده آدم جلوتر میره میبینه در فرهنگ مسیحیت هم معنای نبی اینه، در فرهنگ یهودیت هم معنای نبی اینه، یعنی کسی که از خدا باخبر شده، به قرآن مراجعه میکنه جاهای مختلف، میبینه که در هیچ آیه‌ای به صراحت، برید دنبال کنید اینو، در هیچ آیه‌ای به صراحت گفته نشده است که ما از طریق پیامبران، پیام از طریق انبیا، چون این ترجمه صحیح شد، از طریق فلان نبی پیام فرستادیم به شما انسان‌ها، گفتیم برو اینو بگو به انسان‌ها. در یک آیه شما اینو به صراحت پیدا نمی‌کنید. من تمام اینا رو تتبر کردم. خب این یه مثال که ببینید، هم این یه مثالی است برای اون که چجور ما باید این پیشفهم‌هایی را که نقدن تو ذهنمون داریم، حالا از هر کجا وارد شده، کنترل باید بکنیم اول وقتی میخوایم یه بحث رو. آیا این پیشفهم درسته؟ من میتونم با این فهم از واژه نبی برم مسئله نبوت در قرآن رو بفهمم؟ رسول، واژه دیگر رسوله. عرض کنم که این رو هم بگم، وقتمون خیلی محدوده، ممکنه در ذهن فاری از شماها این باشه که خب آقا اگه معنای نبی همون باشه دیگه معنای رسول که اینه، فرستاده. خب وقتی کسی فرستاده شده است، لابد میخواد پیامی را ببره دیگه. خب این از کجا آمد؟ معنای رسول هم در قرآن این نیست، در مسیحیت هم این نبود، در یهودیت هم این نبود. رسول وقتی شما ده ها آیه قرآن را که مطالعه می کنید این واژه رسول درش آمده، ببینید در قرآن آمده که بادها هم رسولن، بادها رسول خدا هستند، تلقیح می کنند ابرها رو. در بسیاری از موارد که بنا به قرآن عذابهای غیر منتظره آسمانی به اقوامی نازل شده، اون عذابها هم رسول هستند در تعبیر قرآنی. این ماده رسول رو از چیز دنبال کنید، از الموجب المفهره است، اینا هم رسول هست، بادها هم رسول هست. این چیزی که تو ذهن ما آمده است که رسول یعنی فرستاده، پس هر کجا در قرآن گفته شده است که رسول یا رسول یعنی فرستاده به این معنا که برو پیام برسون، این در قرآن نیست. برو پیام برسون در قرآن نیست، فرستاده. خب اگه قرار باشه که
بادها فرستاده خدا باشن، عذابها هم فرستاده خدا باشن. میدونید اون وقت معنای این فرستاده چه؟ یعنی در اون طرحی که خدا برای این جهان ریخته اینا نقششون اینه. در طرح این جهانی باد هم رسول خداست، عذاب هم رسول خداست، این آقا هم که آمده رسول خداست. یعنی اینا حضور دارن. باد یه نقشی داره، اون عذاب ها یه نقشی داشتن. حالا باید دید رسول نقشش چیه. خود قرآن میگه رسول نقشش چیه، میگه اینها رسولن مبشرین و منذرین. در چند آیه قرآن گفته شده اینها مبشر و منذرن. نقش اینها این است که آمدن بگن بابا جون تمام زندگی این نیست، حسابی هست، کتابی هست، معنای تبشیر و انذار اینه دیگه، حسابی هست، کتابی هست، آخرتی هست، این جهان بیهوده نیست، حواستون جمع باشه، آدمای خوبی باشید، خداپرست باشید، دارای اخلاق باشید، انسان باشید. این اومده اینو بگن. در چند آیه گفته شده اینا مبشرن و منذرن. باد نقشش اونه، نقش اینا میگه. کجای قرآن گفته شده از که رسول فرستادیم، یعنی پیامی بهش دادیم که برو این پیام رو برسون. ولی تو ذهن ما چه خبره؟ تو ذهن ما این، این یه پیشفهم نادرست است. به ما وقتی میگن که پیشفهم رو کنترل کن، یعنی به اندازه کافی دقت کن ببین که در اون پشت صحنه ها معنای رسول چی بوده. چون این اسلام دنباله مسیحیته، دنباله یهودیته، نمیشه ما اینا رو از اون منفک کنیم. اونا همه جز پشت صحنه ها هست. خودش میگه من دنباله اونا هستم. خب معنای رسولم میشه اینجوری. پس هر وقت ما رسول هم ببینیم فورا نمیگیم ها این رسول چه پیامی آورده، چه پیامی آورده. اینجوری فکر نمی کنیم. به نقش او توجه می کنیم که او در این عالم چه نقشی بازی کرده. میدونید اینا از جاهای مختلف سر در میاره این نگاه ها. اون زیست جهان را که گفتم هر کسی داره و گذشتگان را هم دارن، وقتی این فهمهای درست از این واژه ها به جای اون پیش فهمهای غلط در زیست جهان ما بنشونه، اون زیست جهان رو متحول میکنه. اون زیست جهان تفکر دینی ما را متحول میکنه. خب اون وقت میدونید به کجاها میرسه؟ به اینجاها میرسه که این تعبیر این که خدا حکم دارد پیش خودش و به رسول گفته برو این حکم منو برسون، این از کجا اومد؟ اینه اول یه حکمی رو معین کرده، بعد داده به رسول گفته برو اینو بگو این حکم منه. این ریشش کجاست؟ سوال میشه برام. البته در قرآن امر هست، نهی هست، اینا جای شک نیست. به اموری امر شده، به اموری نهی شده و اینا معنا داره و اینا باید بهش ترتیب و سر داده بشه. اما صحبت در این است که این از کجا گفته میشه که خدای امری را مشخص کرده بعد به رسول گفته است که برو این امر منو برسون. چون وقتی شما گفتید برو این امر منو برسون، تا یه رسول دیگری پیدا نشده که بگه خدا به من گفت که من اون امرم را دیگه از شما نمیخوام، تا قیامت هم دیگه رو نمیتونی کنار بذاری. همین حرفی که آقایون میگن، میگن خودش گفته اینجوری بکن، یه روز دیگه هم باید خودش اگه اینو برداشت از عهده ما برداشته، تا برداشته تا قیامت هم هست. گرفتاری اینیم دیگه. این از کجا ها سردر میاد؟ بله امر هست، نه هست، باید درست فهمید. که در قرآن امر هست یعنی چی؟ در قرآن نهی هست یعنی چی؟ عرض به حضورتون، یا حتی اگه این تعبیر آمده از خدا امر میکند، خب خدا امر میکند یعنی چی؟ خود یکی از اونهایی که اتفاقا از اون پیش فهمهای عجیب و غریب که ما هست اگر اصلاحش نکنیم گرفتاریم همینه، خدا امر میکند. خدا امر میکند یعنی چی؟ مگه خدا اونجا نشسته یه دفتر و دستکی داره و عرض به حضورتون یک منشی داره و بعدم در یه جلسه تصویب کرده که چنین بکنید چنان نکنید، امر شما عین کرده بودید، حالا امر مگه خدا امر میکنه؟ یا اینا امور انسانیه؟ مرحوم آقای طباطبایی در جلد پنجم اصول فلسفه اینا رو پنبهشو زده، میگه اینا امور اعتباری هم، همه اینا امور اعتباری هم و در میان انسان ها معنا دارن. امر، نه، ریاست، مرعوض، تبعیت، اطاعت تحت عنوان ادراکات اعتباری که بخش مهمی در فلسفه اخلاق هم هست. تدقیق که بکنی اینا از توش در میاد، باید اون پیش فهم رو اصلاح کرد. خب اون وقت آدم که به قرآن به نوعی معتقده، اون وقت کسی که برای قرآن به هر حال یک منشأ الهی قائله که لازم نیست، حتما لازمش این نیست که الفاظ و امر و نهی و بکن و نکن از سوی خدا آمده، کافیست اون منشأ الهی یک منشأ غیر مستقیمی باشه که یک کسی با خوندن آیات الهی در جهان این روایت رو کرده باشه، این امر و نهی را برای اون جامعه تنظیم کرده باشه که اینا رو من گفتم در این قرائت نبوی از جهان، دیگه نمیخوام اونا تکرار کنم. هم منشأ الهی قرآن حفظ میشه، هم نبوت پیامبر حفظ میشه، هم ما به یه چیز درست حسابی میرسیم، به یه معنای درست حسابی میرسیم، به یه مفهوم درست حسابی میرسیم. نباید تصور بشه که معنای این عرایض بنده این است که پس هرچه امر و نهی و چی در قرآن هست همه اینها رو باید گذاشت کنار. این نیست عرض من، باید رو درست فهمید. یک نکته دیگه هم عرض بکنم، از این درد دلها زیاده، اینا هم درد دله، هم علمه، هم هرمنوتیکه. هرمنوتیک ما این روزها آمیخته شده با درد دلهای ما ها، مثل اینکه بیان هرمنوتیک یه بیان درد دل هم هست. آدمیزاد همینطوره. یکی از اینها واژه غیبه، این رو هم بگم تمام کنم. چون این واژه غیب، ما الان چی از واژه غیب در ذهنمون هست؟ از شما بپرسن که غیب یعنی چی میگی؟ از بنده بپرسن، میگم غیب یعنی اون چیزی که از دسترس من خارجه. نه؟ بعدم در مقابل میذاریم شهادت، عالم غیب، عالم شهادت. عالم شهادت یعنی عالمی که مثلا در قلمرو حس ماست، اما عالم غیب خارج از قلمرو حس ماست ولی عالم. خب شما به فیلسوف ناموری مثل ملا صدرا هم که مراجعه میکنید میبینید همینه میگه، میگه دو جهان است، جهان غیب، جهان شهادت. خیلی. اما آیا و بعدم میگوین که اینو ما از قرآن گرفتیم. خود ملا صدرا میگه این حرفایی که من میگم همون حرفایی است که در قرآن و سنت و این حرفا هم هست، من برهان دارم، اونا را دارم برهانیش میکنم، من دارم برهانی میکنم اون اموری را که، اون ایده هایی را که در کتاب و سنت است و در تجربه های عارفان و متصوفه به شهود رسیده، من دارم اونها را برهانی میکنم. حرفش اینه در الاسفار، کتاب اسفار که میگه حکمت متعالیه. خب ولی در قرآن آیا واقعا معنای غیب اینه؟ توصیه میکنم یک کتاب در این زمینه مطالعه بفرمایید و اون کتاب تفسیر، کتاب زبان قرآنی و تفسیر عرفانی، کتابی است به اینه زبان قرآنی و تفسیر عرفانی نوشته یک اسلامشناس خارجی است به نام پل نویا، ترجمه کرده این را آقای اسماعیل سعادت، از نشریات مرکز
نشر دانشگاهی است. اسم کتاب اینه، زبان قرآنی و تفسیر عرفانی. بله، پل نویا، یه خارجی است، ترجمه آقای اسماعیل سعادت. ببینید این نویسنده میخواد نشون بده که اصلا این تفسیرهای عرفانی چگونه شکل گرفته است. بسیار کتاب ارزنده است. در اوائل کتاب از جمله روی چند تا واژه تأکید میکنه که این واژه ها اول معناش چی بوده. یکی از اون واژه ها غیبه. از قدیمی ترین مفسران نشان میده در اونجا که این قدیمی ترین مفسران مال اوائل قرن دوم هجری است، مثل مقاتل ابن سلیمان که از اون تفسیرهای قدیمیه. نشون میده که اون زمان غیب را اصلا مسلمان ها به معنای دیگری میفهمیدن. غیب به معنای اون چی که در آینده اتفاق خواهد افتاد و کسی از اون خبر نداره بود معناش. غیب یعنی اون چی در آینده اتفاق خواهد افتاد ولی کسی الان خبر نداره. خدا غیب میداند یعنی خدا اونو میدونه که چه اتفاق خواهد افتاد ولی شما نمیدونید. نشون داده که اول اینجوری میفهمیدن مسلمون ها. شما به مسیحیت و یهودیت هم که مراجعه میکنیم این در فرهنگ اونها هم مثلا همین بوده. غیب مناش همین بوده، اون اموری که در آینده اتفاق افتاد و کسی از اون خبر نداره. دلیلش هم اینی که جهان را یک جهان باز دیده بودن. در یهودیت و مسیحیت و همچنین قرآن جهان بازه، بسته نیست در چارچوب علیت و معلولیت های تنگ که شما بنشینید حدس بزنید که چی در این جهان اتفاق خواهد افتاد و چی اتفاق نخواهد افتاد. اینجوری نمی دیدن. این مال بعد از دوران نفوذ فلسفه در میان مسلمان ها از جهان شده یک نظام علی و معلولی، که این نظام علی و معمولی چنان سفت چیزاش سفت و محکمه. این پیچ بست میگن، چی میگن؟ پیچ مهرهاش اونچنان محکمه که اصلا نمیشه پیشبینی، نمیشه دیگه، میشه گفت چه اتفاق میتونه بیفته و چه اتفاق نمیتونه بیفته، اینقدر محکمه. خب اینجوری نمیدیدم. اصلا توحید این نبود. جهان توحیدی یه جهان باز بود. خدا فعال لما یشاء بود. فعال لما یشاء که با نظام علی و معمولی چفت و بستی نمیذازه که. بعدن این آمده خداوند فعال لما یشاء بود، هر چرا میخواست میتونست میکرد. و هی انبیا میامدن چون وضع موجود مطلوب نبود، وضع آینده مطلوب تری را تصویر می کردن. می گفتن گرچه حالا این طوره، آینده بهتر خواهد شد چون خدا به همه چیز قدرت داره. این بود منطق اونها و امید پایه ایمان بود. این که در آینده بهتر خواهد شد بود، قیامت هم همین بود، معاد هم همین بود. قیامت و معاد معناش این بود که اگر حالا ظالم و عادل سزای اعمال خود را نمی بینن، اگر در این جهان زندگی ظالمان از پیش می برند، متجاوزان از پیش می برند، خلاصش این بود. تاریخ جهان و تاریخ انسانیت به سوی می رود که عاقبت قضیه غیر از این خواهد شد. این بود اون آخرت گرایی، اون به آینده نگاه کردن. در تفکر در مسیحیت این بود، در یهودیت این بود، در اسلام هم همینطور. این فکرم که در میان شیعه پیدا شد که ظهوری در آخر الزمان اتفاق خواهد افتاد که عدل همه جای دنیا را خواهد گرفت، اونم همین ایده بود، اونم دنبال همین ایده بود.
دیدم یک کشیشی بسیار ماهرانه در یه جلسه سخنرانی میکرد، واقعا مشکور کرده بود همه اون در آلمان همه شنوندگان را. آخرش اینو داشت میگفت: امیدتون رو قطع نکنید، برای اینکه کجا درمونده شدید که یه راهی جلو پاتون باز نشده است. در موقع مرگم که فکر میکنید دیگه سر داره به دیوار میخوره، امیدتون رو قطع نکنید، همون جا هم یه چیزی جلوشید و باز خواهد شد. این تفکر بود. خب این در این تفکر غیب هم اون بود، چون خدا میداند در آینده چه اتفاق خواهد افتاد، شما نمیدونید. آینده یه چنین آینده ایست، مایوس نشید. این بود، همون بود که در آیات قرآن آمده است که اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. این همینه، شما فکر میکنید این بازیچه است، این داستان آفرینش، و شما نمیگید پیش ما این و انکم الینا لا ترجعون یا انا لله و انا الیه راجعون و امثال اینها. تمام اینها در اون آغاز معناش این بوده که آینده جهان بسته نیست، خدا قادر متعال است و خدا عاقبت همه شما رو به یه جایی خواهد برد، اونجا جای سروره، اونجا جای شادیه، اون دو جای نعمته. یک دسته رو جدا کرده بود و اون دسته این بود که مگر مشرکین، نه اینکه مگر پیروان ادیان دیگه های ان الله یغفر الذنوب جميعا. این بود، من داره مطلبم کش پیدا میکنه، ان الله لا یغفر ان یشرک به. این داره، فقط یه چیز گفته شده بود که آمرزیده نمیشه و اون این است که کسی به خدا شرک بورزد. خب حالا اونم بعد آمدن عرفا و فلاسفه این داستان مغفرت را جورایی معنا کردن که گفتم بابا هیچ کس مایوس از رحمت الهی نیست، هیچ کس رحمت است در آینده، نترسونید مردم رو. خلاصه این هم درست، این ترسوندن ها بیهود است. حالا منظورم اینه که اصلا خدا خدای رحمت نباشه، خدا نیست، خدای عذاب یعنی چی؟ خدای عذاب یعنی چی آخه؟ حالا اینا رو باید در جای دیگه ازش فرصت کرد گفت و اینا رو عرفا حسابش رو رسیدن. خب ببینید، من اینجا دیگه مطلب رو تمام بکنم. ای گذشت دوباره، ببخشید من تخلف کردم امروز، 10 دقیقه از 2 گذشت، آقای آرمین ما رو ببخشید، الان تمام میشه. عرض کنم که ما باید پیش فهم هامون رو اصلاح کنیم، ما باید در هر امر جزئی وایستیم و الا دوچار همون مسائل میشیم دیگه. بقیه اینها که دوچار چه مسائل میشیم، انشاءالله بعد از 13 فروردین، اولین پنجشنبه چه روزی است؟ 17 فروردین در خدمت تو خواهم بود. برای همه تو سال خوبی و ساعت خوبی آرزو می کنم. مبارک باشه، خدا حافظ.